الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که در آخرین منزل ابواب که رغبت بود، یک حالتی رو باید سالک در خودش ایجاد کند که گفتیم اون رعایه است، یعنی اون عنایت الهی رو که همون رغبه باشه، سونل عنایه، یعنی رعایت سونل عنایه است. رعایت چیا؟ رعایت اون رغبت ها، اون رغبته که دست ما نیست، که در خمیر انسان رغبت الله خوابیده است. فطرهم علی توحید، جانش توحید است. توحید یعنی همون نظر به حضرت حق کردن. تو دل اینه که خب این اگه رعایت نشه، در واقع میشه که اون سرمایه رغبت ما به حضرت حق رعایت نشده. تو دل همین باز یه حالتی سالک داره. حالا یه بار با هم دیگه انشاءالله بیشتر بحث میکنیم که چطوری اینا پیدا میشه. این یه بحث است، این که پیدا میشه بحثی نیست، چطوری پیدا میشدش یه بحث دیگه یه. خب تو دل رعای گفت که ملاحظت المقصود، یعنی آدم مراقبه برش پیش میاد. مراقبه بالاخره، این مراقبه پیش میاد، اگه کسی بخواد استفاده کند پیش میاد. حالا یکی هم استفاده نمیکنه خب میره. یکی میفرماد بعد از رعایه مراقبه هست. بعدم گفت که در مراقبه مقصود که مطلوب جان ماست، یعنی حضرت حق رو باید نظر بهش بکنه. تو متن حیات سلوکی حضرت حق بی حجاب تر میشه، در واقع میگیم میشه بهش نظر کردیم. بی حجاب تر شدن نسبت به قبل یه نوع تجلی است. میگه خب حالا نگرش دار. مراقبه یعنی خب نگرش دار. پیش میاد چون که رفع حجاب شد با مراعات، همون در حد مراقبت در اعمال و در احوال و در اون یکی سومیش وقت بود. یادم باشه در وقت گفت که همون صفایی که پیش میاد و یه کاری کن با رسم و رسوم انسانی و انانیت آلوده نشه. خلاصه شما خودتون ببینید اینا همه رو یه جور تجربه کردید. در واقع این بزرگان که برای ما خیلی هم عظمت دارن، چی طوری تونستن اینا رو تدوین کنند؟ خیلی کار سختی است که آدم حالاتش رو بعد بیاد و بشینه جمع‌بندی کنه. همین که خیلی به اسلام میگن یه آگاهی داریم، یه خودآگاهی داریم، یه چیزی بالاتر از خودآگاهی است که انسان بتونه اینا رو که در کشف خودش یافته است رو نظم عقلی فکری بده و مخاطب و مورد خطاب قرار بده. کسی که تو این قضایاست میفهمید این کار خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا شده است دیگه؟ خدا توفیق خاص به اینا داده است، یا شاید بگم یه مأموریتی به عهده ایناست. برای شما این پیش میاد که ببینید که بعد از یه نحوه مراقبه هم یه حرمتی بیشتری نسبت به دین دارید. خب تا اینجا رو دارید. اما اینکه یه استاد سالکی بیاد میگه آقا این منزله این جوری برو، این جوری طی کن، خب این دیگه کار بزرگی است. یعنی خدمت اینا به ما این است که این حالاتمون رو به ما درست نشون میدن. اگه نه ما سرسری میگذریم، یعنی میبینیم میفهمیم اما میگذریم. میگه وقتی که این حرمت اومد، یه نحوه حرمت بعد از مراقبه اومد، این حرمت قصهش این است. اولا معناش این است، میاد آیه میاره، شاهد قرآنی میاره، بعدم میگه این جوری ببینش، یه هیته. شما مثلا تشریف میبرید، مشرف میشین به زیارت، راست خودتون میبینید. این راست خودتون کجا؟ آن یه کسی که یه ساله که واصل است، اون اگه بیاد بگه اینجوری ببین، خیلی به ما خدمت کرده است، یعنی وسعت نگاه به ما داده است. این میگه حرمت رو اینجوری ببین. حالا متن با همین تیکشه بخونید، تعریف خیلی خوبی هم داره. میفرماد حرمت نیز یک نوع حفاظت هست در راستای رعایت و مراقبه. و مگه غیر اینه؟ وقتی سالک اراده کرد با حضرت حق باشد، باید حرمت حق را نگه داره و حریم الهی را حفظ کند، زیرا به طور کلی حضور در محضر حق اقتضای رعایت حریم حضرت حق را میکنه. در واقع رعایت حریم حضرت حق است. آیه قرآنم خیلی خوب میگه، فرمود حضرت حق و من یعظم حرمات الله. ببینی حرمات چقدر خوب معنی کرده؟ فهو خیر له عند ربه. کسی که حرمت‌های الهی را نگه داره، میگن وقتی وجود مقدس حضرت صاحب الامر میام، حرمت‌ها زیاد میشه، کم نمیشه. مثال حالا زمانی شاه ما فقط پشت چراغ خطر با میسادیم که جریمه مون نکنه. خب حالا برای اینکه معلم حریم نظام اسلامی را به حکم شر، خب من مثال ثوابش میشته و ثواب نداشت که فقط جریمه نمیشدیم. حالا حرمات الهی یعنی حضور حق در جز جز حادثه ها. یعنی اخدا میخواد بخوابه، پاشه رو به قبله نمیکنه، صورتش رو به قبله نمیکنه، چون میگن خوابیدن غیر مردنه. در مردن باید پادونا پای مرده رو میکشه، تو خوابیدن مثل تو قبر گذاشتنه. میگن رو داوت، شاید بگو خب چیزی نیست، خب همینه حرمات، حرمات این چیز. وقتی میگن اگه کسی تعظیم بدارد همین چیزا را، این خیر له عند ربه، نزد پروردگارش این خیلی بهتره. خب بهتره یعنی چی؟ یعنی یک جا خاصی برای این حضرت رب العالمین در نظر میگیره. زیرا حرمات حقوق واجب المراعات است که اولین تعظیمی که باید رعایت شود موافقت با خداست، با اطاعت او. بعد من یه بار دیگه عرض کردم تعریفا که میکنه خیلی کلیده است. میگه الحرمت و هیئت تحرج و عن المخالفات و المجاسرا جسارت ها. میگه حرمت این است که انسان از مخالفات و مجارسات اجتناب کند، یعنی جسارت ها، هیچ جسارتی نداشته باشد. حالا خودش تعریف هایی که میکنه دقت نه، این جسارتی که میگه آقا اگه تو بگی که من برا بهش عبادت میکنم، این جسارت. چرا؟ یعنی حضرت حق ارزش عبادت ندارد، من برای اینکه خودم نرم جهنم عبادت میکنم. میگه تواصل باشد، این حرمت نگه نداشتنه. حالا میخونیم با هم دیگه. و هی علی سلاست درجات، از درجت الاولا تعظیم الامر و نهی. همین درجه اول این حرمت که حالا که اومد سراغ ما، دوباره تاکیده منه ببینید، این حرمت که میاد سراغ مثلا سنه ما قشن این یادمه، خب حالت حرمتی که میمد اگه حفظ میکردیم اونجور که حد حرسش اصلا خیلی وضعمون بهتر بود، خیلی بهتر بود. به این معنا بهتر بود که الان تلاش دیگه نمیخواد بکنیم که حالمون رو نگه داریم. حال نگه داشتن کجا؟ توی وقت بودن کجا؟ بلدین دیگه، حال مقام اومدن رفتن ها، خوشی هاست، سلوک هاست. وقت یعنی در منزل اون اونس بودن دیگه. خب حالا چقدر فرق میکنه که آدم در منزل، مثلا شما حالا مجبور میشین که به لطف الهی با عرفه و اینا، خب این حالتون را به خودتون بدین، حالتون را به خودتون بدین تا با هم وقت وجود مقدس حضرت سید و شهدا صلوات الله علیهم، خیلی فرق میکنه. و حالا حساب کنید اشک اولیا اینجا چه معنی میده. اشک اولیا یعنی میخوان از حال به وقت برسن. میگه این که حالش فایده نداره که، حسین در وقته، من میخوام ذیل وقت حسین باشم. اینجور میشه، یعنی حرمت را نگرداشتن خودش خیلی کن. میگه که از درجات الاولا حرمت اومد سراغ دون اومد، تعظیم الامر و نهی. بابا خود امر و نهی الهی را بزرگ بشما. وقت میگه چطوری نکن، لا خوفن من العقوبه، نه از سر ترس از عقوبت. چرا؟ فیکونه خصومتن لنفس، برای نفس خودت داری با خدا در میفتی. چطوری؟ میگه خب خدا برای این که نرم جهنم باشد حرف ده میشنوه. این یعنی خیلی ظریف هم انصافا کشف کنه، کشف و ببین که دقت داره که این که تو در عمق جانت بگوی من بر خاطر این که نرم جهنم، از ترس خدا نبرم جهنم، حرفش رو میشنوم. میگه حواسه باشه، این برای خودت داری با خدا خلاصه اینو کلمه گیری، خصومتون لنفس ولا طلبن للمصوبه. میگه حواست باشه، این داره درجه اول حرمتش، اینا دیگه باید نگه داری که برای ثوابش نباشه. فیکونه مسترقن للاجره، ولدین دیگه، این منجر میشه که برای اجرت تو بخوای این کارو بکنی، اجیر اجرت میشی. از زیر اجیر اجرت شدن تا عبودیت خیلی فرق میکنه. عبودیت حضرت حق در محضر در منظر آدم است، اینجا خود اجرت، چی میگن نتیجه اجرت در منظر آدم. ولی ها شاهدن لجد، این دیگه خیلی خوبه است، کمک دونم میکنه. میگه و نه اینکه امر و نهی و تعظیم بداری برای اینکه تلاش شده ببینی. خودش میگه و یکون متدینا لل مرایا، عملا شما داری متدینی بل مرایا، خودنمایی. حالا خودنمایی برای خودم ریاست، بله این اون ریایی نیست که شریعت ظاهرش میگه ده حرام است، ولی خودت چی؟ خدا رو شکر که آدم اینا رو متوجه باید بشه. شما گاهی دیدین که به خودت داری خودت نشون میدی که نه الحمدلله خوب بود، خوب گفتم، خوب شد. به خودت میگه حواست باشه، اینا برای تو حرمت از بین بره. حالا میرسیم وقت اون حرمتی که میتونه ما را به منزل خلوص، مرحله بعدی بعد حرمت خلوصه دیگه. خب نمیرسیم تو همون حرمت داریم دست و پا میزنیم، نتونستیم از حرمت عبور کنیم، حرمت حق رعایت نمیشه. ریزه کاری که بکنیم اینا هیچ شیخ بازی ها اینا هم نمیخواد. شما در شرحل حضرت امامینین به خوبی اینا رعایت شده، هیچ کدوم از این شیخ بازی ها با مقدس بازی ها هم که بعضی ها در میارن نیست. ما اونو میخوایم، ما یه توحید در اعتدال میخوایم. بله بعد میفرماد فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادت النفس. قبوله؟ میگه در هر صورت چه برای خوف از عقوبت، چه برای طلب مصوبه، چه برای اینکه خودت کار دا بپسندی، اینا نفس وسط است. میخوایم متنم بخونیم شاید یه تذکراتی توش باشه. تعظیم ترجمهشو نمیخونیم. تعظیم الهی به آن است آنچرا که باید سالک ترک کند به جهت آشنایی با عظمت الهی ترک کند و بر اساس بزرگ نگه داشتن خداوند بندگی او را بکند، زیرا لازمه بندگی آن است که انسان مولای خود را به حکم وفاء تحقق عظمت و اداء حقوق عبودیت اطاعت کند. فقط وفایی که میخواد به عظمت حضرت رب رو وفا کند که حق از حق عظمتش، صرفا به خاطر خدا، نه به خاطر خوف از عقوبت، که در آن صورت بنده بدیست که از آقای خود طلب عفو میکند و با آقای خود مخاصمه میکند برای نفسش، به اینکه او را در موقع ترک عمل عقوبت نکند. خب نماز میخونیم که حالا ما را عقوبت نکنید، حالا مسئله راست راحته. در این حال خدا را با رغبت اطاعت نکرده، بلکه اینش مهم است که عملا بعد آدم میگه خب چرا اون رغبته نیست. میگه سراغ عدم حرمت برو، اون وقتی که حرمت نگه نداشتی، خب حالا اون رغبت رو نداریم، بلکه از سر کراهت عبادت کرده. و اگر عقوبتی، درست میگم؟ و اگر عقوبتی نبود عبادت نمی کرد. پس او نفس خود را جهت خلاصی از عقوبت عبادت میکند و با خداوند در رابطه با نفس خود خصومت و جدال دارد که در بحث شد، در همون رابطه که خداوند فرماند و هو فی الخصام غیر مبین. اینم خیلی آیه عجیبیه، میگه در خصامن اما نمیبینن. غیر مبین یعنی چه؟ اجمالی است، منکشف نیستن مثل جناب خواجه عبدالله که پیدا کند که تو در خصامی. همین که میگوی خدایا از ترس تو که نبریم جهنم، باشد نماز میخونم، در واقع در یک کله گیری میکنی، اما غیر مبینه، یعنی نمیفهمی. اگه یخت جلو بری میفهمی، اصطلاح میگم اجمالیست. همانطور که تعظیم امر و نهی الهی نباید با انگیزه خوف از عقوبت باشد، نباید با هدف طلب ثواب باشد، که در اون صورت انسان عجیر است و طاعت خدا را انجام میدهد برای اجرتی که میخواهد، و انسان عجیر در رق بندگی آن کسی است که برایش کار میکند. پس در واقع بنده اجرتش است، نه بنده آقایش، زیرا وقتی مزد خود را دریافت کرد از در خانه صاحب مزد میرود، برخلاف عبد که ملازم باب آقایش است و توقع مزدی ندارد و برای خود حقی قائل نیست. تعظیم امر و نهی الهی علاوه بر آن که نباید با انگیزه خوف و یا طلب ثواب باشد، بلکه باید سالک تلاش و اطاعت خود را نیز ننگرد، که عرض کردیم منجر به چی میشه؟ منجر به یه نوع ریا میشه. ریا خودش داره برای خودش ریا میکنه. بله. و این که گمان کند آن اطاعت است که او را به کمال رسانده و نجات میدهد، و یا گمان کند آن فعل از خود او بود، زیرا در طاعت خدا نظر کردن به غیر خدا دینداری همراه با ریاست. نظر کردن به غیر خدا دینداری همراه با ریاست، چه رسد نظر کردن به نفس که شر الاغیار است، که در آن صورت هم نفس خود را پرسته. شما دقت کردین من این شرح هم خودم نوشتم، یعنی برداشتی است که از، اما گاهی میخوام بگم ما تاریخ بلندتری جلوتون است که میگم امام ها نگاه کنین، همین شرحی که عرض کردم با این شرح مقایسه کنین، تو شرح هست که نه خودت داری خودت رو نمره 20 میدی. یعنی این که ما بیایم موضوع رو ببریم جای دیگه، این خودش یه نحوه عقب افتادن است از حادث. اصطلاح هم میگن تاریخ این سخن را به ظهور نیوردیم. جوری حالا میبینیم مثلا، خب اول خود متن چی ببخشید آقای خاجره نگاه کنیم، ولا شاهدن لجد فیکونم متدینن بالمرای، میگه باید شاهد تلاشش نباشه، وگرنه متدین است اما بالمرایا، یعنی یه چیزی جلوش است که اونا نگاه میکنه. بالمرایا، حالا ریاب هم همینه دیگه، یعنی یکی دیگه رو نگاه میکنه به جا خدا. وقت اگه ناخون بزنید تو دل این حرف، میخوام چند تا نکته درس کنم. ببینید این حرف بلندتر از حادثه امروز و فرداست. میگن کمل، یکی از خصوصیات کمل اینست که خدا اینا رو برای بشریت برمیگزیند. اصطلاحا میگن اینا اصیلند، یعنی روزمرگی ها اینا رو نمیسازه. حتی حالا بهترشه که ما برای معصوم مگه نداریم، میگن معصوم اینا قبل از خلقت عالم بودن. عموما کمل یه همچه هویتی دارن، یعنی روزمره مال تاریخ نیستن، تاریخ سازن. خب حالا اینو داشته باشین، یعنی این نگاهی خاجره داشته باشیم. حالا من شرحه که فرمایش بزرگان از آدم های ارزشمندی هم این شرح ها رو کردن، به وقتش هم خوبه، ولی این شرح کم است برای این متن. میخونیم دیگه. تعظیم امر الهی علاوه بر آن که نباید با انگیزه خوف از عقوبت و یا طلب ثواب باشد، بلکه باید سالک تلاش خود را نیز ننگرد. تا اینجا که عین متنه. و اینکه گمان کند آن طاعت است که او را به کمال می‌رساند. این از خودش گفت، طور نیست. اما این آیا متن در حجاب می‌بره؟ یعنی یه افق بالاتری که متن، این گمان اینا نیست. میگه آقا نگاه کنی خودت نگاه کردی، یعنی اگه تلاش ده نگاه کنی عملا تو در افق نگاه کردن به خودت هستی، نیستی. مواظب باش. اون وقت اون حرمت الهی که باید هیچی را در محضر حق نبینی عملا دیدی، مرایا برات پیش اومده. باز متن نمیخونم. و گمان کند که فعل از خود او بود. اینا حرفا درست است، اما چه ربطی به این دارد که این هیچ کدوم غلط نیست؟ یعنی جدا نگاه کردن، تلاش نگاه کردن، یعنی همین که به خودم نگاه. اما این به این اشاره ندارد، این به یه چیزی دیگه اشاره دارد. فیکونم متدینن بالمرایا. برای همین میخوام بگم که گاهی ما باید همون اسلام فنومنولوژی که میگن خوب درست، یعنی ما الان توی همچی شرایطیم، ما تاریخمون عوض شده، ما میتونیم به متن برگردیم. حالا که میتونیم به متن برگردیم به هر دلیلی که واسه، چرا در شرح متوقف بشیم؟ این که میگه نهضتی عملا به وجود اومد تو غرب، خیلی هم عجیب بود بعد از هگل اینا، یه نهضتی به وجود اومد که ما برگردیم به متن. این برگشتن به متن یه نوع بلوغ بود، یعنی بعد از اینکه دوره قرون وسطا یواش یواش ما را، حالا چه قرون وسطا چه بعدش، ما را در یک حیات بهش همون بگم پوزیتیویستی دیگه، حالا من واژه‌ای بهتری هم نظرم است باید به کار ببریم، ما یه مرتبه به خود اومدیم که متن از منظرمون رفت. خب حالا متن از منظرمون رفت، ما باید برگردیم به من. این نهضت به وجود اومد، ما هم که 100% غربی، یعنی من شما ما غربی دیگه، گنده تر از ما آقای فردید میگه چی؟ میگه من قلبن میخوام از غرب عبور کنم، اما شخصیتا که هنوز عبور نکردم. که نه حالا شاید بعد اونا هنوز آثار ادامه کانتند. یعنی فنومنولوژی اومدن اواخر دوره قرن 18 است که اومدن یه فکری بکنن که نسبت متن با خودشون درست کنن. اما هرمنوتیک به وجود اومده، وقت عجیب هم این نبوغی هم به وجود اومده، این دیلتایی اینا بخید و نخواد یه نبوغ دارن. یعنی این نوب چطوری؟ مثلا شما آقای مطهری هم میبینین در جای خودش یه نبوغ از آقای مطهری که یا آخونده ساده نیست که اومده از توی صحنه تاریخی با یه نبوغش ما را از دست مارکسیست نجات داد، از دست خیلی رسوبات تاریخی نجات داد. به این معنا نیست که آقای مطهری حالا دیگه همه چیز است. حضرت آقام فرمودن درش متوقف نشین. دیلتای اینا از این جنس هم شد. من بهتر از بگم آقای طباطبایی، یعنی آقای طباطبایی عملا اون نبوغی است که اومد متن دوباره برگردون به تاریخ ما، و امام هم از این ورا و بعدم ادامه پیدا نکرده است. یعنی ما هنوز طوری هم نیست، چیزی وقت نیست، 50-60 سال 70 سال چیزی نیست که ما دوباره بازخوانی کنیم و این فرهنگ برگشت به متن آزاد از شر ولی به کمک شر دوباره. حالا اینجا انگار امروز هایدگر قشنگ میگه دیگه، میگه ما بر قله فیلسوفان متافیزیک ادامه میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوام از این متن‌ها بگذریم، ما هنوزم قیصریا نگاه میکنیم، هنوزم کاشانیا نگاه میکنیم، اما امروز روز کاشانیا قیصری نیست. خب حالا به این معنی نیست که اینا رو حذف کنیم، حتما حذف کنیم، هیچی دستمون نیست. چرا ادامه تار ما بر قله همینا داریم ادامه میدیم؟ خب حالا بر قله اینا ادامه میدیم، یعنی ادامه اینا لازم نیست، بازخوانی بهش میگن. بازخوانی برای اینکه برگردیم به اون متن که اوریان است، متن اوریان. حالا این نظام سازی میخواد، یعنی باید به مدارسی برسیم که اینا، میدونیم ما هنوز در مرحله خودآگاهیش هم نیستیم، خیلی زوده، عجله نباید کرد. ما هنوز نتونستیم بشر را به این فکر برسونیم. حالا ما این نشریه چراغ، من یه مصاحبه مختصری داشتم، میخوام همینو بگم. حالا چقدر مخاطبم میتونه حرف منو بفهمه و من چقدر میتونم بر اساس ظرفیت مخاطبم بگم، اینم هست. نه ما الان اصلا نظام سازی ما الان در حدی است که ما این فکر رو برگردونیم به جامعه، برگردونیم. تو اون یکی این جزوه ها هست که انقلاب اسلامی پیامبر رو به تاریخ برگردوند. خب کسی نفهمید میگه پیامبر تو تاریخ نه نبود. یعنی شما بیاین وقتی آقای مطهری بنده خدا جزلوه میزنید بالا منبر و این دانشجو و اساتید و خوزوی یا نشستن پا منبرش میخواد پیامبر رو برگردونید به تاریخ، نمیشه، نمیشه. یعنی آقای مطهری خیلی سطمه خوردند و نشد. امام اومد خیلی کار جلو برد. اگه نه اگه انقلاب نشده بود ما با آقای مطهری یا آقای طباطبایی به هیچ جا نمیرسیدیم. با آقای طباطبایی الا اینکه این که اومد اینا هم نبوغشون ظهور کرد و خدماتی که آیت الله طباطبایی کرد بسیار زیاد بود، اما فقط با انقلاب امام شد. شاید هم خود اینا میدونستن چیکار کنن یا نمیدونستن، خدا بالاخره کار خودش کرد. الان میخوایم حرماتمون هم تمومش کنیم. خب این چی بود که عرض کردم؟ این شاهد بود. حالا ان شاء الله بحثه درجه ثانیه دوباره این کمک به ما کن. بنده خدا خواجه عبدالله انصاری دارید بحث چیه میکنیم؟ گفت آقا حرمت نگه دارید. گرفتار چیه؟ گرفتار معتزله. معتزله چه کار میکردن؟ آدمای فکور عقلی جسور خیلی راحت میمدن تحویل میکردن، خیلی راحت از ظاهر عدول میکردن. این چیزی که الان شما به حمد الله دارید که در عین ظاهر نظر به باطن دارید، این زحمت های اهل البیت ماست و خدمتی که علما کردن و تقریبا از این جهت خوبه که معتزله را از تاریخ بیرون کردن. درسته که مشکل اهل سنت اینه که معتزله را که بیرون کنند اشعری میاد جاش. من دیدم حرف قشنگی یکی از این سفرای ایران در سعودی 7-8 سال پیش میزد، میگفت مواظب باشین دولت سعودی ملک عبدالله اگه برید سلفی ها میان و ملک عبدالله بهتر از سلفی هست. و این هنه تقریبا روشن شد که ملک عبدالله، یعنی گفت شما خیلی تضعیف نکنین ملک عبدالله را. آدمی فهمیده یاد میشناستمش. بخواه ارز کنم مشکل اهل سنت علنم همینه. حالا بحث نیست این خطاب این جناب این درجه ثانیت داریم حرمت. میگه آقا این معتزله با این عقل بازیاشون حرمت نگه نمیدارن. میگم آقا چرا دو رکعت؟ شروع میکنه دلیل میارید که چرا نماز دو رکعت است. تو از کجا میدونی؟ چرا اینا رو میگی؟ یا من نه. چون مثلا اینجا اسلام اینا گفته است پس اینجا منظورش این بوده است. بهش میگن تمثیل دیگه، یعنی قیاس. بله؟ بله. قرن وسطا نه بعدش. یعنی همون لوترا اون یکی چیه است؟ کالوین اینا مشکل درست کردن. این برای کاتولیک بهتر بود. کاتولیک خیلی بهتر از این پروتستان ها بود. اشکال داشت که داشت. خودی مارکس هم که میدونین توصیه میکنه.
روحه که یه جورایی هگل اینا رو مقابل کلیسا قرار.
حالا هگل پیچیدش کنی. هگل واقعا شاید هم دلش میخواد از این پروتستانتیسم هم نجات پیدا کنه. اما یعنی روبرو کدوم کلیسا واسده؟ نمیشه از همه گونه روبرو کلیسا واسده. آره الهیات ها میخواد تجدید نظر کنه. یعنی هگل اگه شما بدون مشکلات کلیسا میخواستید بیارین تو تاریخ، این شریعتی هگل شریعتی باسواده نسبت به شریعتی چی میگن در انگوش کوچکه هگل هم نمیشه. اما تو اون فضای بازخوانی به سوی دین از هگل با همین روحی انقلابی ها، با همین روحی انقلابی. خوبی شریعت این بود که فضا رو امام آماده کرده بود. یه امام خمینی بود اینه که درصد زیاد مذهبی ها و حوزوی ها رجوع داشتن به شریعتی، من یادمه. اما هگل متاسفانه در تاریخ خودش این مشکل داشت که بهش رجوع نشد. یعنی هگل در واقع روشن فکر را مصادره کردن. شاگردش که کاپ یادم رفت اسمش، شاگرد مشهورش که بعد مارکس ازش استفاده کرد، انگلز شاگرد قویش هم. ببینید من متنم خواستم فضاش دستتون بیاد. خود شو راه عزیزم میگن به خصوص دماغای یزدان پناهم رو این نکته خوب دقت دارم. و درجت و ثانیه اجراء الخبر علا ظاهر و سلام. آقا حرمت نگر میخوایی بداری، آقا این خبر پیغمبر و خدا که اومده است، خب همینو اجرا کن، اجرا کن. خود ما هم این سرمون به خطره است که ما یه جوری میایم مثلا میگم آقا بحث باید وجودی باشه، در این حرفا تو معرفتون است، بچه مردم دیگه نمیتونه درست نماز چه بخونه. خب ما بابا ما میخوایم یه جوری بگیم که تو نمازت عمیق تر بکنی، بر همین هم باید یه جوری. حالا میرسه خود کاشانی خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه بر اول مبتدی تعویلم نکنی، اون تعویلی که عرفا و هم میکنند و درستم هست روایت هم داریم، میگه همین هم نکنید چون میرزه به هم. پس اجراء الخبر علی ظاهر، شما در خودتون شخصیت خودتون باید یادتون باشه حرمت اینست که آقا همینه. اما آقا مصطفی خدا رحمتش کنه میگه به امام گفتیم که آقا مریضین، هوام سرده، حالا نمیخواد بدین حتما حرم، از همینجا بگون السلام علیکم ابو عبدالله، خودتون که میگون همه جا هستن. فرموده بودن که بذارید این عوام بودنم رو حفظ کنم، عوام بودنم رو. این عوام بودن خیلی چیزی خوبیه، یه جایی میرسید انشاءالله که خیلی هم دوست دارید، دوست دارید. اسمش میگن گوهر اطاعت، نه گوهر نظر دادن. نظر دادن گوهر نیست، گاهی تعارض است. حالا اگه یه جایی برسید نه اطاعت، من اطاعتن فهمیدم که همینطور عمل کنم. و خودش هم خیلی قشنگه، و هو ان یبقا اعلام توحید العامت الخبری علی ظواهره ها. میگه آقا این اجراء خبر علی ظاهرش این است که بر همون توحید عامه که دستور دین را آیه و قرآن عمل میکنن بر همون بمونی و سه تا کار نکنی، چهار تا کار. لا یتحمل البحث عنها تأسفا، یک. و لا یتکلف لها تعویلا، دو. و لا یتجاوز ظاهرها ظاهرها تمثیلا ظواهرها تمثیلا و لا یدعا علیها ادراکن آتوهما. دیگه خیلی حرف میزن. میگه آقا حرمت الهی برای سلوک تو، حالا که یخت عقل پیدا کردی یا حکمت خوندی یا اینا به این مرحله رسیدی داری دواشاش خواص میشی یا مرید میشی، این است که لا یتحمل البحث عنها، در خبر بحث وارد نکنی، بخوای کار سخت کنی، نه بذار همینطور باشه. آقا ما دو رکعت نماز میخونیم، همین که گفتن دو رکعت بخونده هم دو سوره دونه بخونده تا حدی حواستون رو جمع کنید که بسه، نه شما باید که در نمازت خم ابروی یار بیاد. بابا نمیشه تأسفا، به سختی ما را نندازه ظاهر بکشمون بیرون، نه این کار نکن. ولای تکلف و لها تعبیلا، به مشقت و تکلف برای اعمال نندازی بخوای تعویلش کنی، تعویلش کنی که آقا منظور از این بود است. تعویل نه، بذار ظاهرش حفظ بشه تو این مرحله. حالا کاشانه عرض میکنم خوب میگه، حالا میرسی. ولا یتجاوز ظواهرها یا ظواهرها تمثیلا، از ظاهرش تجاوز نکن، تعدی نکن با تمثیل. تمثیل که میدونین یعنی همون قیاسی است که ما میگیم که میام یه موضوع یه جا دیگه میگیریم برمیداریم به یه جا دیگه سرایت میدیم. میگه نه ما هم چه حقی نداریم، همین اینجا گفتن که آقا ادرار نجس است با این خصوصیات، اونجا هم گفتن که نمیدونم خون نجس است اما با این خصوصیات، بعد اونجا چقدرش معوف است. اینجا اینا رو میدونین که گاهی با یه قیاس یک چیزای سر هم میکنن، یه چیز علکی میشه. ما حق نداریم که اصلا، یکی از بحثای خوبی اصول کافی اگه یادتون باشه بحث مقابله حضرت است با قیاس، خیلی کار خوبیه. همین زمان بوده است، یعنی همین زمان که خواجم دلواپسش است معتزله به خصوص این کارو میکردن. چرا؟ عقلشون وارد کردن اما نفهمیدن کجا وارد کنن. بر همینم دیدید که مردم عجیب است، این نهضت مقابل معتزله خیلی حسن نداشت اما مردم عواطفشون اونچنان جهری هدار شد که نهضت اهل حدیث میگن دیگه. آقای مطهری میگن یکی از ضربه هایی که ما در اسلام خوردیم ضربه حذف معتزله بود، حیف شد عقلانیت از شریعت اهل سنت رفت. با چی رفت؟ با اهل حدیث و با کسایی که خیلی مشاعر و اهل حدیث که خیلی ارتجاعی بودن، اما اونا عواطف مردم از بین بردن. ولا یدعا علیها ادراکن آتوخم، این دیگه خیلی عجیبه. آقا مدعی نشد بر اون ظواهر دین، ادراکن یعنی با درکی که میکنه. چرا گفت توهمم؟ یعنی ممکنه توهمم نباشه، بازم نباید ادعا کنه. نمیدونی، شاید این باشه. بعد تازه برای که بگی من متن میخونم بعد نیم. ابتدای نهایت داشته باشین. خواجه در شرایطی این سخن را میگوید که معتزله و بعضی فیلسوف نماها از یک طرف و ظاهرگرایان از طرف دیگر به خود اجازه میدادند برخلاف ظاهر آیات و روایات نظر خود را بر آیات و روایات تحمیل کنند. خواجه اصرار دارد ظاهر حفظ شود تا حرمت دین نگه داشته شود. این موضوع فعلا حرمته. از حرمت اومدیم بیرون در یه منازلی. حالا خودش میگه دیگه ما تأویل نمی کنیم، میبینیم دیگه، یه جور دیگه میبینیم دین را. این فرق میکنه، ولی نه به آن صورتی که ظاهرگرایان انجام میدهند، زیرا خود او جسد او تجسم را قبول ندارد. یعنی یک پا خواجه بیچاره نگذاریم که این میگه آقا حرمت نگه داریم، میخواد فقط مثلا اونجا هم که خدا میگه ید الله، یعنی راست راستی خواجه برای خدا دست قائل است. نه، اونجا خودش حل کرده است مسئله را. و در تفسیری که از قرآن دارد و میبودی آن را در کتاب خود آورده نشان داده چگونه بعضا مراد شارع چیزی ماورای ظاهر است. مراد شارع دیدین دیگه، که بعدم جدا چاپ شده است. این تفسیر خواجه عبدالله، که میدونین خواجه عبدالله تفسیر نداره. دیدین اون کشف الاسرار میبودی را، 7-10 جلد هست. بعد یه آقای همین 5-7 میگم یه 20-30-40-50 سال پیش همین روزا اومد دونه دونه در آورد که یه کتاب قطور شد به نام تفسیر. تو میبودی خیلی بهتره است اگه نگاه کنیم. عمده سخن خواجه در این قسمت ناظر بر حرکات معتزله و متکلمان است که سعی داشتند برداشتهای خود را بر قرآن تحمیل کنند. به تعبیر جناب کاشانی حتی در ابتدای امر تأویل هم که در جای خود نظر به مراد شارع دارد جایز نیست. میخواین متن کاشانی هم اینجوری میخونیم. کاشانی در معنای تأویل میگوید برگرداندن لفظ و معنا، لفظ و معنا الى معنی المراد فی الحقیقه. اینا هم باید ویرایش بشه، یعنی برگرداندن لفظ و معنا به سوی معنای مراد حقیقی، همچنان که جری یک نوع فهم از مراد متکلم از زیرا آیات با مرگ مصداقهایی که با مرگ مصداقهایی که در زمان خود مطرح میکنن نمیمیرن. این همون فنومنولوژیه، یعنی شما مصداقها را نگیرین، برگردین به مد. و از این جهت اهل البیت مصداق فرعون را در زمان خود دشمنان اهل البیت معرفی میکنن. بگذاریم. پس گفت چی؟ گفت در ابتدای امر برای مبتدی تأویل جایز نیست و باید در این مرحله به ظواهر اکتفا کرد. خواجه اصرار دارد سالک به ظاهر آیات دست نزند و به آن اخبار ایمان بیاورد تا خداوند او را به لایه‌های عمیق از آیات و روایت برساند. یعنی شما هم اول که میخونید و نزل من السماء ماء، همینه، بعد خودتون یه مرتبه میبینید یه جور دیگه میبینید. نه اینکه مثلا باید زور زوره که نه ببینید، نه دیگه، آنی که میگه منتقل میشین از انوار الهی که به عنوان آب گوارای جانتون براتون میاد، خودتون میرسین. خیلی نکته خوبیه که با ظاهر آن مغایرتی نداشته باشد، کاری که عرفا سعی میکنن انجام بدن. و درجه تو ثالثه، باز تو بحث حرمتیم دیگه، این دیگه خیلی خوب نکته ای داره میگه. خب در گفتیم در حرمت تا آخر ما باید منزل حرمت برامون حجت باشه، نگه داریم. چیه درجه ثالثه؟ سیانت الانبساط ان تشوبه جرعه و سیانت السرور ان یداخله امن و سیانت الشهود ان یعارضه سبب. میگه خب الان سیر که کردی یواش یواش یه حال خوشی به دست میده، شد انبساط، باز یه جور دیگه برات پیش میاد سرور، باز از اون بالاتر شهود. خب اینجا بعضی ها چپ میکنن، حرمت نمیتونن نگه دارن، خیلی سرشونم به خطره. میگه حرمت ها نگه داشتن، دوباره دور بحثا ببینیم، گفتیم بعد از مراعات رعایه مراقبه است دیگه. مراقبه افق حرمت میاره، میگه آقا تو دل مراقبه حرمت و تعظیم حق که میاد، حالا سیانت الانبساط، یه انبساط، یه حال خوشی به دست میده، انبساط رو، یعنی این انبساط در مقابل قبض دیگه، یعنی قبضت میره، میگه خب حالا بازم کنترل کو خودا، انتشوبه و جرعه، جرعت نکن که خب حالا دیگه نه خدا انگار دیگه خیلی هم سخت نمیگیره، نه این خداست و با هزار جلوه و اسم اومده است که یه خود فشار رو کم کنه. مثلا تو ماه رمضان پیش میاد دیگه، حالا یا اولش یا آخرش یا بعدش یه انبساط پیش میاد، میخواست از اون قبضت و به نور دیگه از ببرت کم کنه، بگید حالا تو جرعت بکنی که یا علی شروع کنی افراد دلیر کنی نسبت به حرمت الهی، یا خودت بکنی که خبری شده است. نه باید دوباره همون به ظاهر دین با تمام اطاعت و عوام بازدید، عوام یعنی ظاهرگرایی صرف، باید عمل کنی. مرحله بالاتر قبض که در واقع بگم سروره، سرور در واقع جنس حاله، یه نسیمی برای آدم پیش میاد مافوق انبساط هست، میگه خب حالا که این پیش اومد الحمدلله زحمت کشیدم تلاش کردم، میگه نه حرمت نیست که سیانت و سرور، این سروره ده کنترل کن، ان یداخله و امن، که فکر کنی امنی، خیلی خطرناکه. داشتیم بچه هایی که اینا خوبم اومدن، تا یه مقداری هم اومدن، ولی این به سرور که رسیدن گرفتار امن شدن. این که میبینید بعد گاهی محرمات ها ببخشید مکروهات ها انجام میدن، متاسفانه پیش میاد، یا حالا بعده من میشناستم بعضی ها را که اونجور که باید از سرورشون کنار حرمت استفاده نکردن، نه مثلا خیلی راحت میگه حالا نمازمون هم دم آفتاب خوندیم، خدا میبخشه، حجتش چیه؟ که من حالم خوشه، من حالم خوشه، پس اگه خدا مثلا میخواست ما رو نبخشه حالم رو بد میکرد. نه چیه، تو نمیرسی به جای، تو از منزل حرمت افتادی بیرون. منزل حرمت یعنی باشد اول کار بوده، یعنی معاملات، هنوز طرف تو معاملاته، سو وقت این بنده خدا خواجه میفهمد که این خطر برای ما هست، برای همه اونم هست، خودش میشناسه دیگه. اینم وقت از اون عجیب تر میگه سیانت و شهود ان یعارضه و سبب، این دیگه خیلی عجیبه، یه شهودی براش پیش میاد، سیانت و شهود، حالا این شهودش باید چی طوری حفظ کنه؟ این که خدا خودش خواست، من به عباداتم، رکوعم، سجودم، این خیلی ضرر برادر، حرمت میره، حتما بلدین دیگه. جناب آقای قاضی به جناب شیخ عباس قوچانی میگه چی؟ میگه آخرا عمرت که همه تنها شدی، همه از دورت رفتن، برات کشف میشه. خب حالا بعضی ها عکسش هست، همون اوایل یه نوع شهودی براشون هست، اینا سرشون به خطر، اون دیگه پخته شده است دیگه، اون میفهمد این شهود کاری خودش نبوده که بودی، همه حج رفت، مکه رفت، نمیدونم عبادت کرد، کعبه رفت، نه میگه که تو باید مواظب باشی، این سبب یعنی عمل، ما عمل کنیم، میگه سیانت و شهود ان یعارضه، این که معارض قرار بده چرا؟ سبب را عوض به جای برای شهود، یعنی برای شهود میگه خب اعمال خودم بود، خدمت کردم، خدمتاشه میاره جلو، میگه نه اگه این کارو بکنی حرمت نگه نداشتی، چرا؟ عملا عمل خودت رو علت دونستی، عمل خدا علت دونستن، اون حرمت الهی رو که هرچه خدا بخواد، هر جور اون بخواد، ما کاری نیستیم، اون از دست میره. خیلی فوق‌العاده است این قاعده، یعنی همین شاید دیدین تو سایت یه آقای سوال کرده بود، خیلی هم پسر خوبیه، گفته بود آقا به من یه دستور بدین که از حالا تا ماه رمضان عمل کنم، هرچی هم بگون قول میدم میکنم، که شب قدر به یه چیزی برسم. ما جواب دادیم هیچ کاری نمیتونی بکنی، منم هیچی ندارم بهت بدم و معلومه هم نیست تو با این ارادت به هیچ جا برسی. باید که فقط وظیفه دو انجام بدی، شب قدرم هرچی شد. من میخوام شب قدر. من شما اینا نون چقدر برای من ده. خلا خوب تو آدمی خوبی بود میشد رو سایت هم گذاشتیم که بقیه هم ببینن که این خبرها نیست که من میخوام شب قدرم خوب بشه. این خودش ظلمات میاره. من چی میدونم؟ من به من گفتن شب قدر در حد وسعت کاری بکن هرچی میخوام بشه، که میگم خیلی عالیه چون واقعا این خیلی بیشتر به آدم نتیجه میده. چی میدونم حالا ترجور خدا بخواد خیلی نتیجه میده. اینا رو متاسفانه ما یه چی همه آقای عزیزمون همین روحانی اصفهان، نه اون یکیه که آقای آیت الله ناصری، یه خیلی حرفی گفته بودن که آقا ما که اصلا کاری نمیتونیم بکنیم، تعبیره یادم رفت جمله خودشنا، یعنی عرض من اینه که این روحیه که طرف فکر کنه من یه کاری میخوام بکنم این حتما عقبش میندازه، اما اگه امیدوارانه بره جلو نه. حالا متن بخونیم. ملاحظه میکنید حرمت مشاهده در آن است که وقتی سالک در اثر مشاهده انبساطی پیدا کرد و شروع کرد با خدا راحت سخن بگوید، از احتشام و حشمت الهی غافل نشود. ببینید نگفت که این حالت شوقی را زیر پا بذاره، دا حفظ حرمتم در کنار همین بکنه. شما تو خود مناجات شعبانی هم اگه ندارین این اخستنی به جرمی اخستو که به مغفرته، اینه که میگو دست تو نیست اما با حفظ حرمت میکن. یعنی این سیاقی این تیکره دیدین توی مناجات دیگه، و این اخستنی به زنوبی اخستو که به مغفرته، یه نوع معارضه است با خدا به ظاهر. این برای سالک پیش میاد، این یه شوق خیلی خوبیه، اما تو فضایی که در عین رعایت حرمت و احتشام الهی این کارا بکنه، یعنی انبساط پیش میاد، سرور پیش میاد، شهود پیش میاد، اما سیانت اینا، سیانت سرور میخونیم با هم. و شروع کرد بله، و گرفتار شتهیات نگردد و حتی مواظب باشد مقامات خود را نیز اظهار ننماید. اینم خیلی مهمه. چرا حالا بعد نیست همین متن رو میخونیم؟ مثل آنطور که جنید ادب را نگه داشت. از شبلی نقل است که اینا مرحوم کاشانی میاره تو شرحش، نقل است که گفت شرب تو به کأس لتی شرب به حل حلاج فسها تو و سکر الحلاج. خب شبلی آدم قویه با هم، میگه خلاصه از اون کاسه ای که شرب تو به کاسه ای که حلاج نوشید ما هم نوشیدیم، اما ما حفظ کردیم خوشیارمونا، ولی حلاج مست شد. حلاج جواب شویدید لا شرب بالکأس التي شربت بها لا سکر کما سکرت. بعدم نمیگه حالا، اما حالا جنید زیر دیگه ای میگه در. میگه نه تو از اون نشنی ننوشیده، یه چیزی دیگه نوشیده. یعنی تو حالا اینجور نمیخوام حالا بحثش رو بکنیم، حلاج میخواد بگه که تو در موتن غلبه اسم جلال نبود، اسم جمال نبوده، اسم جلال داشتی با جمال اما در مرتبه پایین. من از این مرتبه عبور کردم در مرتبه تجلی اسم جمالم. درسته که اسم جمال به تنهایی کامل است، اما من اونجام. خیلی شو حالا داشته باشین بحثا. اگر همون بعد خبر به این دو تا به کی رسید؟ به جنید شیخ العرفا. گفت یقبل قول ساحی علی السکران، قول اون کسی که چی کرد؟ ساحی یعنی هوشیاری به خرج داد پذیرفتنی تر است. یقبل دیگه قبول میشه، قول ساحی. اگه اینجور که جنید برداشت کرده است که این دوتا در دو سطح هم، خب آره اون که بتونه تعادلش نگه داره بیشتره. حالا ما هم منظورش این همینه سا، اما گاهی این نیست. یعنی حرف حلاجم نمیشه ساده گرفت که یهو حلاج حرفش نیست تو ننوشیدی از اون. ما اعتمادمون به جنید نیست که هر دوتا این آره دستشون است، دست جنید هر دوشون هم میشناسد و هر دوشون هم به شبلی دستوراتی دادست و عمل نکردست، شبلی هم به حلاج دستوراتی دادست و عمل نکردست، هر کدومشون یه خود تند روی داشتن نسبت به جنید. حرف این است که جنید مطمئنن میتونه بگم در حرمت افضلی است، با این دید داره میگه که جناب شبلی برتره و صیانت سرور از این که سالک در آن حال احساس امنیت از مکر الهی بکند شرط حرمت نگه داشتن پروردگار است. ببینیم من دوباره اینا رو بگم، این امنیت که میگن، نه امنیت که آدم یه گناه بکنه و نه، میگه آقا تو حواست باشه یه وقت در حینی که صحبت میکنی با غلبه یه نحو شهود بعد جا قائل نباشی برای شیطان. من مثال اجتماعی میزنم، یعنی ما خرم شهر رو خدا آزاد کرد، یعنی دیگه خدا دیگه تو قباله ای ماست؟ نه، اینجا اومده سراغ ما نمیشدم، بعدن دوباره خدا باید لوبه بش بزنیم، التماس کنیم. این که من عرض کردم این صحبت حضرت آقا 3-4 سال پیش توی 14 خرداد، 10 سال من دنبالش بودم و نمیتونستم بگم، یعنی در ماف ضمیر اجمالیم بود که آقا فرمودن خصوصیات مکتب امام معنویت و عقل. شاید بگم به این آسونی نمیشه، بعدش هم گفتن عدالت، یعنی در واقع عدالت جز اصلش نیست، عدالت ذیل همون دوتاست، کسی که معنویت دارد فقط عدالت دارد، بقیه هم دروغ میگن عدالت دارد. حالا آقام قشن، ولی این یه جمله ایست که نشون میده که باید امام رو در چی دید؟ در صیانت شهود دید. این عقلانیت یعنی چی؟ یعنی در اوج یه حقایقی که میبینه، در پیروزی ها که میبینه، جای من اینجور برداشت کردم و برای همینگم مدت ها دنبال بودم نمیفهمیدم این امامو چی طوری میشه تبیین کرد که این مرد در مکتبش معنویت و عدالت است. مثال چی؟ آره حواسم بخواه بگم یعنی عدالت. خب ببینید این عقلانیت اینجور که عرض من برداشت، ببینید حضرت امام نیمدن مثل این گاهی صوفیا که خدا با ماست هر جور میخواه بشه. من سربداران بیرون از مکتب امام میدونم، سربداران سر خودشون بی خودی به دار زدن. اگه دقت کردین یه گله هم از جناب آره اینا نیست، یعنی اینا ما به من نگاه گیجیم، یعنی ما هنوز در مکتب امام نیستیم، یعنی میگم که آقا همین جهل اون ورشه بگیریم، نه آقا هر غلط کرد آمریکا هر کاری میخواست بکنه ما باید وامیستادیم، یعنی نمیدونم اصلا به آمریکا هیچ جا نده. خب حالا میخواید جا بده، یعنی بشین محافظه کار، ببینیم چقدر سخته که نه جا بده در عالم، همم عقلانیت به کار ببری. اینا بوده که میگم یه چیز عجیبی سی مکتب حضرت امام. خب الان به خصوص تو این فضای سیاسی شما ببینید برداشتن دوتا قطب بیشتر درست نکردن، یا قطب نمیدونم که نه آقا آمریکا غلط میکنه هیچ کار نمیکنه، یا قطبم چی نه آقا آمریکا رو باید خیلی جاداش. خب آقا یه چیز دیگه هم هست که خود من نظرم هست منظور آقای دکتر داوری اینا اینه، حالا چه ما را متهم میکنن میگن نه شما توجیه میکنین آقای داوری یا خوده مثلا ترسیدن دا اینا، من تعقل ایشون از این جنس نمیدونم، اما میگم گاهی هم ممکنه است واژه ها تو دل یه مسئله سیاسی معنای خاص بده دا، یعنی طوری گیشون صحبت کنه که انگار مثلا نزدیک است به تیم، به تفکر تیم مذاکره کننده. خب من اینجور برداشت نمی کنم، اما اینا دنبالشم که یه عقلی رو ببینم تو این صحنه که این عقل و معنویت با همین تاریخ ها می سازه و حضرت امام از این جنس هست. حالا خلاصه ما برداشتمون از این صیانت شهود اینه که ما حرمت حضرت حق طوری نگه داریم که فکر نکنیم که خدا با خواست خرجی ما هر کاری ما دلمون خواست میکنه، نه خیلی خدا حل میکنه، خدا چطوری حل میکنه؟ باید فکر کنی شهود تو حجت نمیشه برات که برای خدا تصمیم بگیری. اینجور برداشت کردن، زیرا اهل شهود سرور و فرح شدیدی برشون غلبه میکند. در این حال باید با حفظ ادب مراعات حرمت الهی را بکنند و از مکر الهی خود را امن نپندارن، آنطور که قرآن فرمود افامنوا مکر الله. والا اینجور وقتی باید معنی کنید که یعنی گاهی خدا به تو لطف میکنه تا امتحانت کنه، تو فکر کنی لطفت کرده است که حقی داشته یا بد بده. و همچنان که روشن شد وظیفه سالک است تا شهود خود را صیانت و مواظبت کند. ببینید مثلا با امام زمان صلوات الله علیه، خب خیلی زور دارن دیگه، اما چرا نمیتونن ظاهر بشن؟ من نظرم از تمام هم و غمشون فعلا این است که حضرت آقای خامنه‌ای مدد کنن. بیش از این نمیشه، یعنی بیش از این است که خودشون بیان دیگه. خب نمیشه، این دیگه از امام زمان شهود دارتر که تو هستی نیست که. امام زمان که خدا نیستن که، امام زمان حق رو میبینن، ذیل حق، اون چه حق قصه عمل میکنن. بنده نظرم است که امروز امام زمان همین، یعنی حرمت نگه داشتن اینست که همین اندازه میتونن در صحنه حاضر بشن. اگه بیشتر میشد که ایشو حتما حاضر میشدن. خب اینم خیلی زیاده است، خیلی زیاد از اگه آدم نگاه کند، اما این صیانت حرمت الهی است برای ایشون. تو حضرت آقام همین جنس است. از این مواظبت کند، از این که سببی غیر از حق مد نظرش قرار گیرد. این زیرا شهود حقیقی آن است که غیر حق مشهود سالک نباشد. نه به نفس خود بنگرد و نه به چیز دیگری، زیرا همه سببها فانی در حقن و نظر به آنها همراه هست با از بین بردن شهود. اینجور بخونیم. خب این کلی دقت کنید، باز همین جا مثال خوبیه. ببینید شارح در زمان قاجار به قبله، شارح این آقای دکتر اسقر مصلح، یه نکته خیلی خوبی تو این کتاب فلسفه فرهنگ، فلسفه فرهنگش که خیلی نکته خوبی من به دردم خورد، میگه که تا یه زمانی ما هویت خودمون رو در حضور در آینده حس نمی کردیم، هویت خودمون رو در نسبت خودمون رو با حال حس می کردیم. خب حال این است که بالاخره یه سنگی تو جاده هست، ورداریم، فقیری هست، مشکلش حل کنیم، نسبتمون رو با خدا با این شخصیتمون حل کنیم. شخصیت ما عبارت از چی بوده قبل از قاجار؟ اینکه خودمون با خدا مسئلمون رو به حال حل کنیم. میگه یواش یواش بشری به دنیا اومده است که هویتش در حال آینده حس میکنه. حالا شاید به این اجمال که من میگم اون نمیخواه بگید، اما خب این بشری که خودش در حال آینده حس میکنه، خودش را که بخواد تعریف کنه با خدا از جنس امام خمینی دیگه تعریف میکنه. امام خمینی خودش است خدا، اما خودش کجاست؟ 100 سال دیگه هم خودش است. یعنی خودش، برداشته من از صحبت آقای مصلح این بود، خوبم من برداشتم و میگم خوب نکته ایه. حالا این شرح ها دیدین؟ این شرح قبل قاجار است. داره چطوری شهودش ها بررسی میکنه که خودش و خدای خودش در حال از دست نره. برداشته من اصلا شایدم غلط باشه با. خب این برداشت حتما نصفی کاره است. اگرم برفض برداشت من درست باشه، یه برداشت مقدس ارزشمندی است. الا اینکه ما اگه خودمونا گسترده تر از حال ببینیم، نسبت خودمونا با خدا در این تاریخ حتما باید نسبت خودمونا با آیندهم ببینیم. حالا با آینده هم باید معنی کنیم. آینده ای که من میگم اون دغدغه حضرت امام است که اول کتاب سلوک گفتم سال 30 یا 40 بگیریم، سال 40 یا 30 به بعد امام فهمید آینده این بازاریه که میاد خمس و سهمش هم میده دیگه نمیده. و بعضی از عزیزان مراجع میگفتن این که دارت میده تا شب هم هر غلطی میخواد بکنه. یعنی تاریخ قبل از قاجار شروع شد مدرنیته و حیات مدرن ما دیگه. اینا هم مسئله است که ما حالا باید حواسمون باشه. این شرح ها رو هم که نگاه میکنیم اگه بخوایم امروزیش کنیم یه خورده باید مطالبه وسعتش بدیم. من نظرم نیست که این شرح ها را نادیده بگیریم. بله حالا و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
رون قسمت جمله آقای مصده خوب فکر کنیم. آره آینده شیطانیشون ها اونام دارن، یعنی بعد از قرون وسطا و هم اونا اصلا بر همه استعمار پیش اومد. استعمار روح آینده را برای خودشون حفظ کردن بود. اگه نه اینا در مدیترانه بهترین زندگی را داشتن. اگه آمریکا بهترین قاره داره کچه کار داره تو خاورمیانه.
مولا صدرا که خب بالاخره آدم آینده.
آره
ولی محیدین این آمین چیلی بودن؟
شدید اصلا محیدین از مولا صدرا من بالا تو اینقدر اصلا تو هم نبودین گفتم خواجه دارد آن گفتم کمل انگار بودین گفتم کمل بالاتر از حادثه ها حضور دارن. کمل یه نحوه وجود ازلی و ابدی دارند، از ازل تا ابد حاضرن. میشه دم اینجور برداشت کرد؟ یعنی فقط حالا دعوا بین عرفا اینست که آیا کملم ما جزء همون آب ببریم که به اصطلاح از ابد از ازل تا ابد بودن، یا فقط مثلا پیامبرا رو ببریم یا شیعه النه. این اختلاف هست. شیعه مثلا اهل البیت که دیگه خب صرف روایت است دیگه که اینا از اول تا آخر عالم بودن. آیا هم از همین مثلا محی الدین اینا رو هم اینجور ببینیم؟ فرض میگیریم اینجور نباشه، طور نیست. اما اینکه اینا در ذیل اون نگاه معصوم یه حضور تاریخی برای خودشون داشتن، اینا که قشن یعنی محی الدین برای تاریخ چیز مینویسه خواجه، قشن این متنش متن مافوق روز و تاریخ روزمره است. نه نه اونا دستشون خالیه از یه چیزای خالی، یعنی اینا بخوند و نخوان تاریخ آینده‌ای که یه نور توحیدی ظهور میکنه دیگه چیزی دستشون نیست. ببینید علم ما در دوره فترتیم استفاده هم میکنیم، اما از یه جای دیگه شما نمیتونین از اینا استفاده کنید. یه ادله برام هست شاله تو یکی از کتاب یه نکات عرض کردم، شاید اونجا هم افراد کردم، اما حرف اصلیم اینست که نه اینا نا تا یه جای کمک شما میان دا. اینم بحث عجیبی است که شما تفکر تاریخ امروز دونا از طریق امثال هگل و به خصوص هایدگر اینا میتونید بفهمید و ارائه بدید هر دوش هم بفهمید. من درسته تو عرایز اجمالی میگم برای نقد غرب هایدگر اینا خوبن، اما عقیده خودم بیش از اینه، یعنی برای فکر کردن این دورانم هایدگر لازمه. این فرق میکنه با محاورات. خدا کمک کنه.